رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. فرمانده قواهای مرکزی امریکا در خاورمیانه میگوید که کشورش شاید بیش از 1000 سرباز خود را از افغانستان خارج کند. جنرال جوزف واتل، فرمانده بلند رتبه امریکایی، روزی 15 فوریه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که خروج این سربازان به تلاش‌های جاری برای صلح در افغانستان ربط ندارد. با گفته او، این تصمیم بر اساس پیشنهاد سکات میلر، فرمانده ناتو و امریکا در افغانستان گرفته شده است. سکات میلر ماه سپتامبر سال 2018 فرمانده نیروهای ناتو و امریکا را در افغانستان به عهده گرفت. با گفته جنرال واتل، نقشه کاهش تعداد سربازان در افغانستان را سکات میلر پس از تعیین شدنش به این مقام آموخت و پیشنهاد کرد. جنرال امریکایی درباره زمان خروج 1000 سرباز چیزی نگفت. امریکا در افغانستان در حال حاضر 14000 سرباز دارد که در عملیات‌ها به سربازان افغانستان کمک می‌کنند و نظامیان افغان را آموزش می‌دهند. در افغانستان بیشتر از 30 سال از جنگ دوام دارد. گروه طالبان از مخالفان اصلی حکومت است. فعلا از جانب امریکا، روسیه و خود حکومت افغانستان تلاش برای صلح با این گروه در جریان است. تاجیکستان پولی شوراباد خواهان که برای انتقال مال و محصولات به چند ناحیه مرزی شمال افغانستان خدمت میکرد، پس از 1.5 ماه بستن دوباره باز کرد. این پل روز 1 ژانویه پس از ربوده شدن توراخان نورماتوف، یک چوپان 42 ساله تاجیک از جانب قاچاقبران افغان بسته شد. مقامات تاجیک گفتند که واقعا این پل با دلیل امنیتی بسته شد. روز 11 فوریه ساکنان ناحیه خواهان افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که با بسته شدن پل دسترسی به مواد غذایی مشکل شده است و در راستای گرسنگی قرار دارند. پس از 5 روز نشر گزارش رادیو آزادی، روز 16 فوریه ساکنان گفتند که تاجیکستان اجازه حرکت ماشین‌های حامل مواد غذایی به خاک افغانستان را داد. نیک محمد نظری، سخنگوی حکومت ولایت بدخشان، روز 16 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئله باز کردن پل در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور بررسی شد.
تفاهمی که ما اینشان با صورت گرفتن مثلا حکومت تاجیکستان، کشور دوست تاجیکستان، پلا برای مردم افغانستان باز کردن و یکی با کدام دلیل بسته کرده بودن دیگه دلیلش مشخص نیست تا هنوز اونقدر دقیق. طرق افغانستان رسیدن با او ولسوالی ها بسیار مشکل است، چون طرقی درست نداره و برف است، را بند است و از همون طرق خاصی باز مردم میتونن که از طرق خاک تاجیکستان وارد خاک افغانستان کنن. خیلی مهم است.
پولی که حالا باز شده است 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسی‌الدین شاهین تاجیکستان را با منطقه خواهان افغانستان می‌پیوندد. مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید دوره‌های آموزشی برای ملاها و روحانیان را شروع کرد و با آنها دایر به موضوعهای سیاست دولتی، پیشگیری زورآوری در خانواده، حقوق و آزادی‌های دینی شهروندان درس می‌گویند. کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم روز 14 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مرحله اول 72 روحانی در دوره آموزشی شرکت کردند. در جریان این دوره‌ها دایر به موضوعهای سیاست دولتی در ساحه دین، حقوق و آزادی‌های دینی شهروندان و وصیت‌نامه امام اعظم، تحمل پذیری و همزیستی آسایشته ادیان، دستاوردهای تاجیکستان در ساحه دین، پیشگیری از زورآوری و خشونت در آیله و دیگر مسائل حیات روزمره جامعه تبادل نظر صورت گرفته است. کمیته دین میگوید که برای روحانیون از جمله امام خطیبان مسجدها از دیگر مناطق کشور چنین دوره‌های آموزشی برگزار میکند. وزیر امور خارجه ایران گفت در واقع پرتاب یک ماهواره کشور به مدار زمین در اول ماه فوریه به ناکامی انجامیده است. در مدت 2 ماه گذشته 2 تلاش ایران برای پرتاب ماهواره نتیجه نداد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با تلویزیون NBC نیوز روز 15 فوریه گفت سببهای به مدار نرسیدن ماهواره ها روشن نیست، ولی افزود که ممکن است خرابکاری احتمالی آمریکا را هم تحقیق کنند. از این پیشتر نشریه نیویورک تایمز در روز 13 فوریه گزارش داد که حکومت آمریکا برنامه مخفی خرابکاری در موشک‌های ایران را صورت بخشیده است. مقامات سبب‌های ناکامی در پرتاب موشک‌ها را تحقیق می‌کنند، ولی بعد گزارش نیویورک تایمز به تحقیق مشخصات دیگر شروع کردند. یک مردی 45 ساله در آمریکا با تیراندازی در جای کارش 5 همکارش را کشته و 5 افسر پلیس را مجروح کرده است. حادثه روز 15 ژانویه در ایالت ایلینویس به وقوع پیوست و فردی تیرانداز را ماموران پلیس کشتند. با گفته مقامات، فردی متهم به تیراندازی گری مارتینی 45 ساله، کارمند شرکت تنری پراد در شهر اورورا را باید تا چند روز دیگر اختصار میکردند. رسانه های شهر از قبل اعضای خانواده گری مارتین نوشتند که او از خبر اختصار افسرده و عصبانی بوده است. تیراندازی در شهر اورورا یک روز قبل از سالگرد اولی تیراندازی در یک مکتب شهری فلوریدا صورت گرفت که در نتیجه آن 17 نفر کشته شدند. این حادثه بحث استفاده از سلاح و مساعدت آن به قتل و کشتار را در سراسر آمریکا برانگیخت. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده همین باوزه رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر امور داخلی تاجیکستان تصریح کرد که دادستانی بر ضد 4 افسر وزارت برای برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده است. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتکوی جنایی در ریاست امور داخلی شهر دوشنبه و عوض سبزایو و اکرام الدین اهل دین کارمندان اداره مذکور با آن گمان برمی‌شوند که با افتتاح پرونده ساخته بر ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. یک مفتش دیگر به رشوت ستانی متهم می‌شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رمضان رحیم‌زاده روز 14 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه در پاسخ به سوال کتبی رادیو آزادی گفت نسبت آنها از طرف پرکاتوری شهر دوشنبه پرونده جنایتی آغاز شده است. تفتیشات ادامه دارد و از رفت تفتیش این پرونده خودی پرکاتور میتواند به شما اطلاع دهد.
نسبت آنها برای نیکی استفاده کردن بعد برای از طرف پرکاتوری شاد شنبه پرونده جنایتی آغاز شده است، تفتیش ادامه دارد و این رفت تفتیشات این پرونده خود پرکاتورا میتواند به شما اطلاع دهد.
نسخه از سند مفتشی دادستانی درباره به جوابگری جنایی کشیدن حامیان قانون ترتیبات به دست رادیو آزادی رسید که محتوای آن شبیه فیلم های دتکتیوی است. در وجه های مفتش برای باز کردن پرونده جنایی بر ضد 3 نفر آمده است که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، اکرام الدین اهل دین و حیدر نام فرد دیگر روز 7 ینبر به اجازه به خانه خورشید عبدالحلیموف از همکاران سابق خود وارد شده خواستند که گویا در خانه او مواد مخدر گذارند. حمزه سالیف دادر عروس خورشید عبدالحلیموف که از جبدیدگان اصلی در این پرونده به حساب می رود برد آزادی گفت که در عموم 5 نفر او را دستگیر کردند و به این خانه آورده خواستند در آنجا مواد مخدر گذارند. به نوشته دادستانی در عین تلاش گذاشتن مواد مخدر صاحبخانه خورشید عبدالحلیموف آمده است و نورخانوف از این کار خودداری کرده ولی به خودسریش ادامه داده است. بعد این به نوشته مفتش افسران ملیسه حمزه سالیف را با زور و تهدید به منزل نفساخت مادر عروسش برده به این خانه غیر قانونی وارد شده و در سقف خانه یک عدد چیزی را میگذارند و سپس به فرهاد نورخانوف میگن که کار تمام. بعدن از همون جا یک عدد سلفن پلی اتیلن را گرفته به ترتیب دادن حجت های مرافعوی حمزه سالیف را به ریاست امور داخلی شهر دوشنبه میبرند. در متن پیشنهاد مفتش دادستانی آمده است که بعدن حمزه سالیف را در آشان یکم ریاست شکنجه میکنند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. حمزه سالیف روز 15 فوریه ضمن صحبت با رادیو آزادی تصویر کرد که او را به نیروی برق ماندند تا به حدی که چشمانش از سرش برآمده است.
فرهاد گفتی گیرونش که گفت. وقتی همی فرهاد گیرونش که گفت اولین گیرونش کردم جا سبزایف عوض گیرون کرد کدومش گیرون کرد در تام چونون تو زده سوید زدنه هیست کردمی سوید زدنه مثلا خیلی زده استای من در بولو مدام ببرونم دیگه زده استای و غص کردستم و غص کردستم و غص کردم گفتم گفت دهانش از سکوچ کنیم بعد گفتم دهان از سکوچ کردم دهان از سکوچ کردم مقصد که اوزم نبرویا و غصی من دیگه کرنی تو دامون نفهمم گفتم سکوچ همه خیلی طریقی چند ساعت مرم خیلی با تنفس 20 منوت 25 منوت 15 منوت نیم ساعت دم گفتم خیلی مرا عذاب دودم.
مفتش دادستانی در قرار چون مفتش دادستانی در قرار چنی نوشته است نسبت سالیوف حمزه با استفاده قبه برق شکنجه را روا دیده، باز به قسمت روی و گوشش جراحت رسانیده، از نامبرده مجبورن در بیانات نوشتهشان آید خود اقراری وابسته به حالت با خود داشتن واسطه نشابر امضا گرفتند.
خستم گفتم چی زدم اگر امضا میکنم، ما یگون حجت یمرا به دست نویسندگی نیستم خودم خچون نویسندگان، ما فقط امضا کردم 20.
حمزه سالیف عکسایی را به رادیو آزادی نشان داد که در آن آثار جراحت در گوش و در دیگر اعضای بدنش دیده می شود. با گفته مفتش خورشید عبدالحلیموف، بعد اقرار زیاد $2,800 را به شخص نورخانوف فرستاده است و او گرفتن مبلغ پولی را تصدیق کرده است. نصرالله کریموف مفتش دادستانی کل که به تفتیش پرونده مشغول است روزی 15 فوریه به رادیو آزادی گفت این تفتیش ادامه دارد ولی جزئیات آن را شرح نداد. فیروزه طالبوا وکیل مدافع حمزه سالیوف به رادیو آزادی گفت در جریان تفتیشات همه حالات‌های شکنجه تصدیق شدند. فرهاد نورخانوف افسری که از عاملان اصلی شکنجه به حساب می‌رود و گفته او به وکیل دفاع و هم حمزه سالیوف در جریان تفتیشات در هیچ بازپرسی حضور نداشته است. یک منبع در وزارت گفت که ظاهرا او فرار کرده است و حالا تحت جستجو قرار دارد. حمزه سالیوف میگوید امیدوار است تفتیشات عادلانه صورت می‌گیرد و گناهکاران جزای سزاوار می‌گیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ریاست آجانسی زیدی فساد در ولایت سوخت جزئیات بازپرسی مرادعلی علی مردان رئیس اگر اینوست بانک را آشکار کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. کریم ابراهیم زاده رئیس نمایندگی آجانسی زیدی فساد اخیراً گفت علی مردان در رابطه با پرونده مدیر کارخانه پخت تازه‌کنی در ناحیه جبار رسولوف موردی پرسش قرار گرفت و قبل او بازپرسی در اتاق کاری مرادعلی علی مردان گذشته است. کریم ابراهیم زاده افزود
در ریاست یگانگی در ولایت سو پرونده جنایتی نسبت به بوجونوف ابراهیم اوید تصرف مبلغ های طریق کریدیت داده شده با ماده 246 قسمی 3 مورد تفتیش پیشکی قرار داشت. در دایره پرونده جنایتی از طرف مفتش یگانگی رئیس اگر اینوست بانک و علی مردانوف مورد پرسش قرار داده شده بود، همچون شاهد در نتیجه درست بردن تفتیش پرونده جنایتی و کاربری یک کارمندان اپراتیوی مبلغ 23 میلیون سومانی برقرار کرده شد.
به قول مقامات ابراهیم باباجانوف مدیر کارخانه پخت تازه‌کنی از سال 2011 تا سال 2013 از اگر اینوست بانک برای تجارت بیش از 10 میلیون سومانی و 3.5 میلیون دلار قرض گرفته ولی آن را با این هدف استفاده نکرده است، بلکه مبلغ ها را برای روپوش نمودن قرض های قبلیش باز به خودی اگرو اینوست بانک داده است. رئیس آجانسی ضد فساد در ولایت سوخت خبر داد که ابراهیم باباجانوف بعدی برقرار کردن مبلغ قرض عفو شده است. او در مورد بازپرسی مرادعلی علی مردان در رابطه به این قضیه افزود
بنابر سبب که آیا رئیس اگر اینوست بانک اما تو میدون که اگر اینوست بانک پرابلم های مالی بسیار داره، ما کارمند خودمون سفربر کردیم به شهر دوشنبه که در شهر دوشنبه اونو مورد پرسش در همون جای کارشون پرسیده شد.
مرادعلی علی مردان سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگر اینوست بانک تعیین شد. او در گذشته در مقام معاون نخست وزیر و رئیس بانک ملی تاجیکستان کار کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چند مقام شهر پنجکن به خاطر آنکه در فصل زمستان دختران را با لباس تابستانه به پیشوازی رئیس ولایت سوخت برآورده بودند مجازات شدند. عکس استقبال از رجبای احمدزاده در شهر پنجکن ماه ینوار امسال به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و واکنش‌های زیادی را به میان گذاشت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در تن پالتو و در سر کلاه زمستانه داشت، ولی دختران در هوای سرد با لباس تنوک و پیشواز او برآمده بودند. هرچند در حکومت سوخت میگویند خود رئیس از چنین رنگ گرفتن کار ناراحت است، کاربران شبکه‌های اجتماعی راضی نیستند. آنها میگویند مقامات به هیچ وجه نباید از منصب خود سوء استفاده کنند. مقامات آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان نیز از چنین شیوه پیشوازگیری از منصبداران در محله ها انتقاد کرده گفتند دیگر چنین کار تکرار نخواهد شد. گورس قاسمزاده معاون اولی رئیس آژانسی خدمت دولتی روز 13 فوریه گفت از بحث ها در مورد سفربر کردن خوانندگان و استقبال منصبداران خبر دارند.
ما فکر میکنم البته در دوره امون طلبات مقرر شده که وزارت این و معارف معین کرده است و پیشنهاد کرده است، من فکر میکنم این بعد شاید که همین راه اندازی کرده نشود، میگونه رو خورا که در گویم هوای سرد یا گرمو سفربری از اون بخدمت هستن همین حالات ها، ولی من فکر میکنم که شاید همین در منبع تنظیم میشود همین حالات.
ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک میگوید اگر انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی نمیشد، مقامات به این مسئله هیچ وقت واکنش نمیکردند. او میگوید منبع هم شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری مقامداران نقشی کلان میبازند.
در تاجیکستان متاسفانه ما رسانه های تاثیرگذار نداریم و از لحاظ اینکه کنترل شبکه های اجتماعی یک مقدار مشکل تر است، از این سبب نیروهای آزادندش در اینجا بسیار تر هستند و بدون شک تاثیر همین شبکه های اجتماعی بود.
تحلیلگران تاجیک میگویند در شبکه های اجتماعی نیروهای آزادندش بیشترند و هر گونه عملی منصبداران را میتوانند مورد انتقاد قرار دهند. در فصل زمستان با لباس تابستانه سفربر نمودن دختران به پیشواز منصبداران یا مهمانان خارجی بار اول نیست. در گذشته نیز به این مانند حادثه ها مورد نگرانی و تنقید قرار گرفته بودند. یک حالت دیگر که چند روز باز مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی گردیده است، در هوای سرد با لباس تابستانه با پیشواز مهمانان اوکراینی برآمدن دختران در شهر لیوکند ولایت ختلان است. صنوبر سمیزاده رئیس شهر لیوکند روز 31 ژانویه امسال همراه با نمایندگان سفارت اوکراین در دوشنبه یک کارخانه کارکرد شیرا به استفاده داد. در این مراسم رئیس و مهمانان با پالتو و لباس زمستانه ظاهر می شدند، اما دخترانی که برای استقبال آمده بودند لباس تابستانه داشتند. بعد دنبال واکنش های زیاد از این حالت صنوبر سمیزاده روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت زمانی که نمایندگان اوکراین آمده بودند برف نبود و دختران همگی 15 دقیقه پیش از آمدن مهمانان با لباس تابستانه بودند و خلاص. پیشواز منصبداران سال به سال در تاجیکستان به یک معرکه باشکوه و پرخرج تبدیل می‌یابد. منتقدان چنین پیشوازگیری های با دبدبه را نوعی از شخص پرستی می‌دانند، ولی مقامات سطح عالی آن را کاری منصبداران محلی و منصبداران محلی در نوبت خود کاری اختیاری ساکنان می‌دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات در تاجیکستان اجرای قراری را پرزور میکنند که موافق آن اندازه یک قبر نباید از 2 متر درازی و 1.5 متر پهنایی بیشتر باشد. این معیارها در قرار حکومت تاجیکستان درباره ترتیب نگهداری و استفاده برای قبرستان ها معین شده است و مقامات اجرایی شهر و ناحیه ها در تمام جمهوری موظف شدند اجرای بندهای آن را نظارت کنند. بنابر این قرار مقامات خود اداره شهر و دهات باید برای هر یک قبرستان کتابی قید دفن شده ها و سنگ مزار آنها را تأسیس بدهند. این قرار همچنان قاعده های رفتار زیارت کنندگان را نیز در قبرستان تنظیم می کند. در بندی 8 آن از جمله گفته می شود که در داخل قبرستان ویران کردن ترتیبات جمعیتی و در حالت مستی حاضر شدن و چرانیدن چاروا منع می باشد. موافق این سند هر قبرستان آرامگاه در تاجیکستان باید نفری مردشو و قبرکن داشته باشد که می توانند به کار افتادگان بر عوضی پول خدمت رسانند. بنابر سنت رایج در تاجیکستان در اکثریت موارد قبر را برای نفری در گذشته قبر کنها آماده میکنند که قاعده و نزاکت های این کار را میدانند. از این رو اجرای طلبات این قرار نیز بیشتر بر دوش قبر کنها میافتد، چون موافق این سند مسافه بین قبرها به اندازه نه زیاده از یک متر از جانب درازی آنها و نه زیاده از نیم متر از جانب پهنایی آنها مقرر کرده میشود. در این قرار نه تنها اندازه قبر و طرز جایگیرانی آن، بلکه اندازه سنگ مزار نیز معین شده است. موافق این قرار بلندی سنگ مزار سر قبرها نباید از یک متر بلندتر باشد. رؤوف مجیدی اوستای سنگتراش که با فرمایش میزاجان سنگ مزار را آماده میکند میگوید حالا بنابر قرار حکومت سنگ مزار نباید از یک متر بلندتر باشد و او نیز به میزاجان مقررات این سند را میفهماند. او گفت
بلندشی قرار در نشان داده است که بلندشی تو یک متر باشه، ایگ 20، ایگ 40، ایگ 50. فقط امی مردم در ممکن هست که مردم امی رحمتی گذشتگی دولت در کار کدگی بود، معلم بود، شویر بود که امی ادم بسیار بعد امی 20, 25, 30, 40 سال دولت خدمت کرد، انا گذشت زحمت شویر بود. خیلی ادم ها ممکن هست که یکی 20 یکی 30 مونه، همه ادم ها ممکن هست، نیکی ادمی که کمبغل، ادمی که سوده، همه ادم ها تو سنگ بلندشی یک متر اجازه دادستن.
هم صحبت ما گفت دیگر میزاجان آنها را برای ساختن مقبره و دیوار کردن گردی گور دعوت نمی کنند، چون که این چیز موافق قرار مذکور من کرده شده است. ضمناً طبق این سند مقامات محل حق دارند سنگ مزار و یا آرایش دیگر گور را که بر رسم آیین‌های در آن محل رایج بوده مخالفت میکند برطرف کند. یک نفر هم صحبت ما از مقامات امور دین که نخواست نامش برده شود گفت آنها همچنان نوشتجات سنگ مزار را نیز تفتیش میکنند که در آن یگان گفته های زیدی دولتی وجود نداشته باشد. منظور آن است که آنهایی که زیدی دولت شورش برداشتند، ترک تشکیل کردند، نباید در سنگ مزار آنها شهید اعلان کرده شوند، شهر داد این هم صحبت ما. در ضمن با تکیه به همین بندی قرار مقامات شهر باختر اخیراً در یکی از آرامگاه های این شهر سقانه را که ارگود تباران برای در آینده گرانیدن اولاد خیش ساختند برطرف کردند، چون به گفته مقامات در این منطقه عنعنه ساختن سقانه وجود ندارد و ضرورت نیز برای آن نیست، چون برای گرانیدن همه زمینی کافی وجود دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سال 2020 دوره دومی هفتاله پریزیدنتی امام علی رحمان به آخر میرسد و قرار است تیر ماه اون سال مردم تاجیکستان در انتخابات رهبری بعدی کشور شرکت کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. تا کجا شانس نامزد شدن یک زن در انتخابات پریزیدنتی سال آینده تاجیکستان واقعی است؟ در جواب به این سوال رادیو آزادی، محبوبه عظیمه و سردار ریاست تشکیلی کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان روز 13 فوریه گفت:
همچون که امروز ما آزاد خفته می توانیم، ما باوری داریم که آینده فردای فرزندان ما درخشان است. برای ما چی نمی رسد؟ برای ما چی نمی رسد که در یک عرصه سیاست مثلا مبارزه بریم با یک پیشوایی که خودش علاقه مردم انتخاب کرده است، ارزنده ترین است.
به اندیشه عظیمه و زنان تاجیک باید به پریزیدنت کشور برای خدمت هایی که در حق بانوان کرده و مقام زن را در کشور بالا برده است سپاسگزار باشند. قرار است سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پریزیدنتی برگزار شود و از حالا پیشگویی می شود در انتخابات نامزد کلیدی خودی رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد بود. بر اساس قانون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پریزیدنت تاجیکستان حق دارد بدون محدودیت در انتخابات اشتراک کند. قبول این قانون را کشورهای غربی و هم سازمانهای بین المللی همچون تحکیم قدرت انتقاد کرده بودند. سازمان خانه آزادی در گزارش کشورهای در حال رشد نوشت که الیت حکمران موقع خود را تقویت داد. روشن است که از راه تغییرات کنستیتوسیونی سال 2016 پریزیدنت امام علی رحمان پیشوای ملت شد و به او امکان رهبری به محدودیت را فراهم هم آورد. هرچند خودی پریزیدنت در باره آمادگیش برای شرکت در انتخابات چیزی نگفته است، بعضی از مطبوعات غربی حدس می‌زنند که احتمال سال 2020 نفری از نزدیکان پریزیدنت دخترش آزاد رحمان یا پسرش رستم امام‌علی داوطلبی کرسی ریاست جمهوری شود. در انتخابات سال 2013 نخستین بار در تاریخ تاجیکستان یک زن اظهار آمادگی کرد که نامزدیش را پیشبری کند. آینه حال بابو نظر و نامزدی حزب آن زمان قانونی نهضت اسلامی تاجیکستان با دلیل جمع‌آوری نشدنی شماری ضروری امضای طرفداران نتوانست رسما ثبت نام شود. آینه حال بابو نظر و روز 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی از اظهار نظر مسئول کمیته زنان نگرانی و این حرف ها را تحقیر زنان تاجیک و جهان نامید. بابو نظر و گفت
حتی جنایت جنایی هم نباشد، این یک جنایت اخلاقی حساب می شود. وقتی که ما میگوییم که زن با مرد برابر حقوق است، آنها باید اراده یخیله داشته باشند، آنها کوشش کنند و اینقدر حکومت مثلا قانون ها برای برداشتن استاتوس زن برابر اینها چی می شود؟ این یک. دوم، حتی همین گپ تحقیر پرزیدنت هم هست. پرزیدنتی که مثلا در کانستیتوسیاش نوشته است که تاجیکستان دولتی دموکراتی است، یعنی که این معنای آن دارد که هم زنها هم مردها برابرند.
اونی هول بابو نظر و میگوید آماده است نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 گذارد و وارد کورزور این معرکه سیاسی شود، اما قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمیدهد از روی خود پیشبری نامزدیش را در انتخابات آینده پرزیدنتی گذارد. او میگوید اشتراک زنان به حیث نامزد در انتخابات ها میتواند راهی زنانی دیگر را در معرکه های سیاسی باز کند. صحبت او درباره آماده بودن یا نبودن زنان تاجیک برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی در حالی است که یک شهروند تاجیکستان بعد از اظهار آمادگیش تحت فشار قرار گرفت. قوتعلی مرادوف، یکی از فعالان سابق فرانت خلقی، ماهی انور گفت به خاطر از بین بردن سیاست ترس و پرینسیپ های دموکراتی آماده است در انتخابات اشتراک کند. ولی چند هفته بعد این ساختارهای رو به حکومت در مطبوعات رسمی این تصمیم او را به بعد انتخابات کشیده، در یکی از مطلب ها پیشنهاد کردند که او را از تشخیص طبی گذرانند. قوتعلی مرادوف در صحبت تلفنی اش با رادیو آزادی روز 13 فوریه گفت
در همون جا بی‌نظیر بخوتا همچو پریمیر مینیستر انتخاب شد کو اندیرا گاندی پریزیدنت شد کو حاضر در تاجیکستان و سفیری
امام‌علی رحمان سال 1994 باری اول در انتخابات پرزیدنتی پیروز شد و اینک 25 سال باز رهبری تاجیکستان را به عهده دارد. از آن زمان تا کنون در تاجیکستان 4 دفعه انتخابات پرزیدنتی برگزار شده است که هیچ یکی از آنها را ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا مناسب به معیارهای انتخاباتی دموکراتی ارزیابی نکردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان 5000 تقویم کلیسای بابتیستی یک سازمان مسیحی را مصادره و نابود کردند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رحمان علی رحیمزاده، سردار ریاست مبارزه با حقوق و ایرانکنی گمرکی، روز 14 فوریه گفت تقویم ها از تشخیص وزارت فرهنگ نگذشتند و خصوصیت تبلیغ دینی بیگانه را داشتند.
تاریخ 18 دکمبر سال 2018 هنگام گذراندن عملیات گمرکی در فرودگاه هوایی شهر دوشنبه از طرف کارمندان مقامات گمرک زیاده از 5000 عدد ورقه و تقویم های دارای خصوصیت های ترغیب دینی بیگانه که با کلیسای بابتیست تعلق داشت معین کرده شد، بعد گذراندن تشخیص در وزارت فرهنگ نیز نابود کرده شد.
در خدمات گمرک تاجیکستان نگفتند که منظور از تبلیغ دینی بیگانه چیست. رحمان علی رحیمزاده تنها گفت که شامل شدن به دین ها آزاد است، ولی ترغیب دینی بیگانه در اساس خلاصه وزارت فرهنگ نادرست بوده است. 5000 تقویم مسیحی ماه دکمبر سال گذشته از خارج به تاجیکستان وارد شد، اما در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه درمان. مسئولان کلیسای بابتیستی در تاجیکستان روز 13 فوریه به یک رسانه مسیحی گفتند تقویم ها را ماه ینور امسال در حضور آنها سوزاندند و 4000 سومانی معادل $400 آمریکایی نیز جریمه بستند. کلیسای بابتیستی در تاجیکستان مصادره تقویم ها را عملی نادرست خوانده است. با تاکید سازمان، مقامات تاجیکستان به آنها گفتند که مقدار تقویم های وارد کردهشان از تعداد پیروان این رویه بیشتر است. در همین حال مسئولین کمیته دینی تاجیکستان گفتند که اصل بحث به شماره زیاد تقویم ها ربط دارد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، روز 14 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتقاد دینی، تبلیغات دینی در جایهای معین شده مقرر کرده شده است، یعنی در داخل اعتقاد دینی باید صورت بگیرد. اما ببینید وقتی زیاده از 4000 نفر 4000 عدد تقسیم به کشور وارد کرده میشد، معلوم است که این در داخل اتحاد دینی عملی کرده نمیشد. مرکز ترجمانی و این علاقه
افشین مقیم افزود بر اساس قانون سازمانهای دینی باید موافق شماره پیروان خود به کشور ادبیات وارد کنند. کلیسای بپتیستی به گفته او همگی 200 پیرو دارد، ولی تقویم وارد کردهش چند برابر بیشتر از این رقم است. تاجیکستان دست کم 10 سال باز نظارت از بالای سازمانهای دینی را شدت بخشیده است. در حال حاضر در کشور بیش از 70 سازمان دینی غیر اسلامی ثبت نام شده است. کلیسای بپتیستی یکی از آنهاست. در گذشته تعداد این سازمانها به بیش از 80 می رسید. اما پس از قبول قانون آزادی وجدان و سازمانهای دینی در سال 2009، این سازمانها مجبور شدند دوباره از ثبت نام بگذرند. در نتیجه چندی از چنین سازمانها یا از قید دولتی نگذشتند یا مجبور شدند به فعالیت خود نقطه گذارند. برخورد مقامات تاجیکستان با سازمانهای دینی اسلامی و غیر اسلامی سالها باز از طرف سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی تنقید می شود. از جمله آمریکا در گزارش سال 2015 از تاجیکستان خواسته بود با عهده‌داری بین المللی عاید به احترام آزادی دین و اعتقاد پایبند بماند و ثبت نام تکراری سازمان‌های غیر اسلامی، محدودیت‌ها چاپ و واردات ادبیات دینی را بازبینی نماید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
در این برنامه نخست درباره نتایج شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقات پرنفوذ بین المللی جودو گرند سلمی پاریس خبر می دهیم. بعدن شما را با رویدادهای دیگری ورزشی با شرکت ورزشکاران تاجیک آشنا می سازیم. همچنین در این برنامه درباره نخستین بازی قهرمان تاجیکستان باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در مرحله دوم مقدماتی لیگ قهرمانهای آسیا با برنده جام ازبکستان AGMK آل ملک گزارش می دهیم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر گردید با ناکامی روبرو شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 ورزشکار داخل بود که در سبقه مردان شرکت ورزیدند. دو نفری آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو قوازمایی کردند. بهروز در دور اول بر رقیبش از اردن غالب آمد، ولی در دور دوم از گیورگیوس ازویدیس یونانی مغلوب گشت. سامان نیز در دور اول پیروزی به دست آورد. او بر ورزشکاری هلندی غالب آمد، ولی در دور بعدی از سویچی هاشیموتو ژاپنی شکست خورد. زیمنان هاشیموتو که در قوازمایی نهایی بر چوک باترد سنت اوچیر از مغولستان غلبه کرد، مقام اول را کسب نمود. پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو بر اساس قرعه کشی به رقابت از دور دوم شروع کرد، قوازمایی را به حسین خالمیرزایوی روسیگی باخت. در این وزن دونگ هانگواک از کره جنوبی پیروز شد. نماینده دیگری تاجیکستان سید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو در دور اول از بنجامین فلیچر از ایرلندیا شکست خورد. در این وزن ورلام لیپرتلیانی گرجی در جایگاه اول قرار گرفت. به این ترتیب کاری هر 4 گشتگیری تاجیک در این مسابقات پرنفوذ بین المللی برار نگرفت و آنها از شهر پاریس بی مدال برمیگردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گشتی در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرند سلم جودو پاریس چنین شرح داد.
برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ های زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقه های بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن ها باید 2-3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانن و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینن. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن.
در گرند سلم جودوی پاریس 570 ورزشکار از 97 کشوری 5 قطعه دنیا شرکت داشت. در حساب عمومی دسته ای منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 7 برنجی مقام اول را صاحب گشت. تاجیکستان را در اولین بازی های زمستانه بین المللی ورزشی بچه های آسیا که در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه جریان دارد، سه ورزشکاری نوراس، جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می کنند. هر سه ورزشکاری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها آید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت می ورزند. در اولین بازی های زمستانه بین المللی ورزشی بچه های آسیا که تا روز 17 فوریه ادامه خواهد کرد، حدود 1300 ورزشکار از 20 کشور آید به 8 نمود ورزش رقابت می کنند. تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی فیفا نشر شده است، موقعش را نگه داشت و در میان 211 کشور در جایگاه 120 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا در دهگانه اول تغییرات به عمل نیامده است. بلژیک در جایگاه اول، فرانسه در جایگاه دوم و برزیلیا در جایگاه سوم قرار دارند. تاجیکستان در آسیا مقام 22 را صاحب شده است و در بین کشورهای سابق شوروی از لاتویا، لیتوا، ترکمنستان و مولداوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است. تیم منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 پیروز شد. در این بازی که در انتالیا ترکیه دایر گردید، دو گل منتخب نورسان تاجیکستان را رستم سویرف به ثمر رسانید. فوتبال بازان نورسی تاجیک در انتالیا باز دو بازی کنترلی انجام می دهند. زین‌الدین رحیموف، سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسان کشور یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد. آقای رحیموف افزود:
очень много нужны поездки, выезжать из своей республики играть сейчас с другими государствами.
با ما ضرور است که هر چی بیشتر به خارج کشور سفر کنیم، با فوتبال بازان کشورهای دیگر رقابت نماییم. این برایمون مفید است. مهارت بازیگرانمون بلند می شود. تجربه خوبی بین المللی کسب می کنند. در این مورد ما تاجیکان می توانیم با درجه اروپایی ها بازی کنیم.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در بازی مرحله دوم مقدماتی لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم میزبان AGMK آلملیق برنده جام ازبکستان با حساب 2-4 شکست خورد و از حق مبارزه به سبقه گروهی محروم گشت. در بازی AGMK و استقلال که شام سه‌شنبه 12 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر آلملیق ازبکستان برگزار شد، هر دو دسته برای اولین بار در لیگ قهرمانهای AFC شرکت کرد. در این دیدار محمد جان رحیموف بازیگری استقلال حساب را الکی در آغاز بازی در دقیقه دوم باز کرد. او توپ را از نزد دروازه به هدف رساند. در دقیقه 25 دلشاد جورایف بازیگری میزبانان با ضربه سر توپ را به دروازه مهمانان که آن را نیکولاس توشیچ حمایه میکرد وارد ساخت و حساب را برابر نمود. همین طریق دسته ها با حساب مساوی 1-1 به تنفس برآمدند. در نیمه دومی دیدار در دقیقه 62 توبی به نزد دروازه میزبانان روانه کرده کپیتان یا سرتیم استقلال فتح الله فتح اللهیف را لیگیانر ازبکستانی جلیل کیمسانوف با ضربه سر به هدف رساند. استقلال باز به پیش برآمد 2-1، ولی بعد 10 دقیقه سند شیخف حساب را برابر نمود 2-2. گل سوم میزبانان را جسوربیک حکیموف در دقیقه 78 و گل چهارم را ظفر پولوانوف در دقیقه 82 به ثمر رسانیدند. در واقع بجز گل اول 5 گل دیگری این بازی با ضربه سر از مسافه های نزدیک از نزد دروازه زده شد. ضمناً این اولین باخت استقلال در بازی رسمی تحت رهبری سرمربی نوی دسته حکیم فوزایلف و نخستین پیروزی اگیمکه با رهبری سرمربی نوی باشگاه میرجلال قاسیموف بود. همین طریق دسته غالب اگیمکه آلملیق ازبکستان در دوری پلی آفی لیگ قهرمان های AFC 2019 برای به مرحله گروهی مسابقات راه پیدا کردن روز 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت میکند. ولی استقلال از حق مبارزه به مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2019 محروم شد. باید گفت که فدراسیون فوتبال تاجیکستان سفر رایگان مخلصان را به شهر آلملیق ازبکستان برای تماشای بازی اگیمکا و استقلال تشکیل کرده بود. برای دستگیری تیم استقلال صدها مخلص از دوشنبه و ولایت سوخت به آلملیق رفتند ولی ناامید شدند. نومانجان یوسف سرمربی دسته خوجند شهر خوجند که در همین حال به بازی های پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بیند، روز 13 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی درباره بازی اگیمکا و استقلال چنین ابراز نظر کرد.
به نظر رسید که دسته اسکول در خط دفاع خیلی ضعیف بازی کردن. معلوم بود که دسته اگیمکه که در جنگ قهرمان باره نخستین اشتراک میکند خوبتر تغییر دیده بود و مهارت سری بازیگری دسته اگیمکه دوست دیگر بلندتر بودند. لیکن دسته اسکول در خط دفاع بازیگری نو بود و لیگنر دسته که قد بلند بودند. اینا باید این خطاگی رو به نظر نمی رسوندن برای که خود باشون خیلی خود بالا بودن، لیکن خطگی پوزیشنی کردن که دسته اگینکا 4 گل خود رو از ضربه جریمه‌ای که خوب اجرا کردن با گل انجام یافت. خیلی برای نگاه نکرده در بازی آینده استقلال که در جام آفریقا اشتراک میکنن بردباری خانه.
شما واقعا در پلی آف اشتراک میکنید؟ هم خیلی نه، در پلی آف جام AFK.
بله بله.
رقیبان شما کیا هستند؟
اخال و الای بازی می شود. از همین جفت غلبی همین دسته حریف ما می شود در بازی پلی‌آف جام آفریقا. پیروزی ما راحت با بازی گروهی به دست می آوریم.
رقیب شما استقلال می شود.
اگر که با راحت با بازی گروهی به دست آوریم، البته بازی اولین ما با دسته استقلال قهرمان تاجیکستان باید بگذرد در شهر دوشنبه. تو این بازی ما 6 و 13 مارس بازی پلی‌آف رو می‌گذاریم که حرکت میکنیم در این بازی ها نتیجه بخواهمون رو به دست آوریم. برای تیاری دسته خیلی خوب گشته شده است در شهر گلستان ولایت سوخت و ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخواه به دست آوریم.
در حیط دسته تغییرات ها هست؟
بله، در حیط دسته خیلی تغییرات هست. چند بازینگری خارجی از به دسته دعوت کرده شد و چند بازینگر از بلی تاجیکستان با دسته دعوت کرد، لیکن ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازینگر فوتبال رو با دسته دعوت کنیم.
تشکر زیاد، موفق شوید برای کار. همکنون دسته استقلال شرکت خود را در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی ادامه می دهد. قهرمان تاجیکستان در گروه دی با دسته های داردای قرغیزستان، آلتین اسیر ترکمنستان و غالب پلی آف اولای اوشی قرغزستان، اهلی اشقابود ترکمنستان یا خوجند شهری خوجند تاجیکستان رقابت میکند. استقلال در دور اولی مرحله گروهی جام AFC روز چهارشنبه 3 اپریل در میدان خود با غالب پلی آف بازی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالویچ شبدالف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چیز خوشبینی پا پریز و مای پتیوت پریز ویزده.
شما که سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتا میبینی نقش. وقتی که حزب فرکس ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرایه کرده میتونه؟ ایرایه کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینوهای بسیار سلسولگی انقلاب اکتبر و سلسولگی کمسمال و دیگر چورو بنیوی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی این خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست. اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودند، تان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درآمد؟
من دارم برای شما میگم، اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود، و شما میدونید حزب کمونیست اهم بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت در بعض نوعه ها تا 95%، هم مجد 2% نوشتند و خلاف گودبای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم نه در پرلمان، خیلی نیستیم حزب که در پرلمان نباشه صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنتش اون وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهاد هایی که این یا اون حزب میکند.
درست. تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است، دقیقاً آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم.
استاد نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من راهبر پارتی کمونیست. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما ما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی راهبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال. فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم. وقت نمیرسد. 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود. کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی دیالوگی.
درست. یک سال دیگر دارم، پیش از سال 2015 نه تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود بلند می کنند و وعده ها می دهند، اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلات ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، یک نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا اون وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنید، اونها را یک چیز میگوید، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوید. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویا. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویا، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی از منشأ از سرمنشأ پرویستوچ که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگفتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید ما کمونیست هستیم، اکونومیکی بازیس یعنی پایه اقتصادی همین ناسترویکا زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این امین ازبو هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلو رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیر بینو اساس هست، همون زیر بینو که سست شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیر بینو، نه اینکه همه مملکت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده ایستود.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفته که راه سفر.
بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چه تغییرات ها را
یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره؟ شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستن در سطح ریسپوبلیکا، این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند، آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او رمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتی را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشه، همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزید در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن که فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک اون دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
اون رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها غیر آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تش نیست شدن و ایسابش نیست، اینا همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد. اگر
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. فرمانده قواهای مرکزی امریکا در خاور میانه میگوید که کشورش شاید بیش از 1000 سرباز خود را از افغانستان خارج کند. جنرال جوزف واتل فرمانده بلند رتبه امریکایی روزی 15 فوریه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که خروج این سربازان به تلاش های جاری برای صلح در افغانستان ربط ندارد. با گفته او این تصمیم بر اساس پیشنهاد سکات میلر فرمانده ناتو و امریکا در افغانستان گرفته شده است. سکات میلر ماه سپتامبر سال 2018 فرمانده نیروهای ناتو و امریکا را در افغانستان به عهده گرفت. با گفته جنرال واتل نقشه کاهش تعداد سربازان در افغانستان را سکات میلر پس از تعیین شدنش به این مقام آموخت و پیشنهاد کرد. جنرال آمریکایی درباره زمان خروج 1000 سرباز چیزی نگفت. آمریکا در افغانستان در حال حاضر 14000 سرباز دارد که در عملیات‌ها به سربازان افغانستان کمک می‌کنند و نظامیان افغان را آموزش می‌دهند. در افغانستان بیشتر از 30 سال از جنگ دوام دارد. گروه طالبان از مخالفان اصلی حکومت است. فعلا از جانب آمریکا، روسیه و خود حکومت افغانستان تلاش برای صلح با این گروه در جریان است. تاجیکستان پولی شوراباد خواهان که برای انتقال مال و محصولات به چند ناحیه مرزی شمالی افغانستان خدمت میکرد پس از یکونی ماهی بستن دوباره باز کرد. این پل روز یکم ینور پس از ربوده شدن تورخان نورماتوف یک چوپان 42 ساله تاجیک از جانب قاچاقبران افغان بسته شد. مقامات تاجیک گفتند که واقعا این پل با دلیل امنیتی بسته شد. روز 11 فوریه ساکنان ناحیه خواهان افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که با بسته شدن پل دسترسی به مواد غذایی مشکل شده است و در راستای گرسنگی قرار دارند. پس از 5 روزی نشر گزارش رادیو آزادی روز 16 فوریه ساکنان گفتند که تاجیکستان اجازه حرکت ماشین‌های حامل مواد غذایی به خاک افغانستان را داد. نیک محمد نظری سخنگوی حکومت ولایت بدخشان روز 16 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئله باز کردن پل در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور بررسی شد.
تفاهمی که ما اینشان با صورت گرفتن مثلا حکومت تاجیکستان کشور دوست تاجیکستان پلا برای مردم افغانستان باز کردن و یکی با کدام دلیل بسته کرده بودن دلیلش مشخص نیست تا اونو قدر دقیق در که افغانستان رسیدن به او ولسوالی ها بسیار مشکل است چون سرکی درست نداره و برف است را بند است و از همون طریق هستی بازو مردم میتونن که از طریق خاک تاجیکستان وارد خاک افغانستان کنن. خیلی مهم است.
پولی که حالا باز شده است 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسی‌الدین شاهین تاجیکستان را با منطقه خواهان افغانستان میپیوندد. مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید دوره‌های آموزشی برای ملاها و روحانیان را شروع کرد و با آنها دایر به موضوعهای سیاست دولتی، پیشگیری زورآوری در خانواده، حقوق و آزادی‌های دینی شهروندان درس میگویند. کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم روز 14 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مرحله اول 72 روحانی در دوره آموزشی شرکت کردند. در جریان این دوره‌ها دایر به موضوعهای سیاست دولتی در ساحه دین، حقوق و آزادی‌های دینی شهروندان و وصیت‌نامه امام اعظم، تحمل پذیری و همزیستی آسایشته ادیان، دستاوردهای تاجیکستان در ساحه دین، پیشگیری از زورآوری خشونت در آیله و دیگر مسائل حیات روزمره جامعه تبادل نظر صورت گرفته است. کمیته دین میگوید که برای روحانیان از جمله امام خطیبان مسجدها از دیگر مناطق کشور چنین دوره‌های آموزشی برگزار میکند. وزیر امور خارجه ایران گفت در واقع پرتاب یک ماهواره کشور به مدار زمین در اول ماه فوریه به ناکامی انجامیده است. در مدت دو ماه گذشته دو تلاش ایران برای پرتاب ماهواره نتیجه نداد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با تلویزیون ان بی سی نیوز روز 15 فوریه گفت سبب های به مدار نرسیدن ماهواره ها روشن نیست، ولی افزود که ممکن است خرابکاری احتمالی آمریکا را هم تحقیق کنند. از این پیشتر نشریه نیویورک تایمز در روز 13 فوریه گزارش داد که حکومت آمریکا برنامه مخفی خرابکاری در موشک‌های ایران را صورت بخشیده است. مقامات سبب‌های ناکامی در پرتاب موشک‌ها را تحقیق می‌کنند، ولی بعد از گزارش نیویورک تایمز به تحقیق مشخصات دیگر شروع کردند. یک مردی 45 ساله در آمریکا با تیراندازی در جای کارش 5 همکارش را کشته و 5 افسر پلیس را مجروح کرده است. حادثه روز 15 ژانویه در ایالت ایلینویس به وقوع پیوست و فرد تیرانداز را ماموران پلیس کشتند. به گفته مقامات فرد متهم به تیراندازی گاری مارتینی 45 ساله کارمند شرکت هنری پرات در شهر اورورا را باید تا چند روز دیگر اختصار می‌کردند. رسانه‌های شهر از قبل اعضای خانواده گاری مارتین نوشتند که او از خبر اختصار افسرده و عصبانی بوده است. تیراندازی در شهر اورورا یک روز قبل از سالگرد اول تیراندازی در یک مکتب شهری فلوریدا صورت گرفت که در نتیجه آن 17 نفر کشته شدند. این حادثه بحث استفاده از سلاح و مساعدت آن به قتل و کشتار را در سراسر آمریکا برانگیخت. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر امور داخلی تاجیکستان تصریح کرد که دادستانی بر ضد 4 افسر وزارت برای برآمدن از حد وکالت خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده است. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتکوی جنایی در ریاست امور داخلی شهر دوشنبه و عوض سبزایو اکرام الدین اهل دین کارمندان اداره مذکور با آن گمان برمی‌شوند که با افتتاح پرونده ساخته بر ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. یک مفتش دیگر به رشوت ستانی متهم می‌شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رمضان رحیم‌زاده روز 14 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه در پاسخ به سوال کتبی رادیو آزادی گفت نسبت آنها از طرف پروکوراتوری شهر دوشنبه پرونده جنایتی آغاز شده است. تفتیشات ادامه دارد و از رفع تفتیش این پرونده خود پروکوراتور میتواند به شما اطلاع دهد.
نسبت آنها برای نه اینکه استفاده کردن بار برای از طرف پروکوراتوری شهر دوشنبه پرونده جنایتی آغاز شده است، تفتیشات ادامه دارد و این رفت تفتیشات این پرونده خود پروکوراتور میتواند به شما اطلاع دهد.
نسخه از سند مفتشی دادستانی درباره به جوابگری جنایی کشیدن حامیان قانون ترتیبات به دست رادیو آزادی رسید که محتوای آن شبیه فیلم های دتکتیوی است. در وجهای مفتش برای باز کردن پرونده جنایی بر ضد 3 نفر آمده است که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، اکرام الدین اهل دین و حیدر نام فرد دیگر روز 7 ژانویه به اجازه به خانه خورشید عبدالحلیموف از همکاران سابق خود وارد شده خواستند که گویا در خانه او مواد مخدر گذارند. حمزه سالیف دادر عروس خورشید عبدالحلیموف که از جبدیدگان اصلی در این پرونده به حساب می رود برای آزادی گفت که در عموم 5 نفر او را دستگیر کردند و به این خانه آورده خواستند در آنجا مواد مخدر گذارند. به نوشته دادستانی در عین تلاش گذاشتن مواد مخدر صاحبخانه خورشید عبدالحلیموف آمده است و نورخانوف از این کار خودداری کرده ولی به خودسریش ادامه داده است. بعد این به نوشته مفتش افسران میلیسه حمزه سالیف را با زور و تهدید به منزل نفساخت مادر عروسش برده به این خانه غیر قانونی وارد شده و در سقف خانه یک عدد چیزی را میگذارن و سپس به فرهاد نورخانوف میگن که کار تمام. بعدن از همون جا یک عدد سلفن پلی‌اتیلن را گرفته به ترتیب دادن حجت های مرافعوی حمزه سالیف را به ریاست امور داخلی شهر دوشنبه میبرند. در متن پیشنهاد مفتش دادستانی آمده است که بعدن حمزه سالیف را در آشان یکم ریاست شکنجه میکنند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. حمزه سالیف روز 15 فوریه ضمن صحبت با رادیو آزادی تصویر کرد که او را به نیروی برق ماندن تا به حدی که چشمانش از سرش برآمده است.
فرهاد گفت که گیرونش که گفت. وقتی فرهاد گیرونش که گفت اولین گیرونش کردم جا سبزیف عوض گیرون کرد کدومش گیرون کرد در تم چونون تا زده سوید زده نه هیست کردی سوید زده نه مستانم خیلی زده استه ما در بولو مودم بولو مونده زده استه و غصت کردستم و غصت کردستم و غصت کردم گفتم گفت دهانش از سکوچ کنیم بود بعد گفتم دهانم از سکوچ کردم دهانم از سکوچ کردم مقصد که اوزم نبروی و غصت من دیگه کمی تو دامون نفهمم گفتم سکوچ همه خیلی طریقی چند ساعت مرم خیلی با تنفس 20 منوت 25 منوت 15 منوت نیم ساعت دم گفتم خیلی من عذاب دودم.
مفتش دادستانی در قرار چون مفتش دادستانی در قرار چونی نوشته است نسبت سالیف حمزه با استفاده قوه برق شکنجه را روا دیده باز به قسمت روی و گوشش جراحت رسانیده از نامبرده مجبوراً در بیانات نوشتهشان آید خود اقراری وابسته به حالت با خود داشتن واسطه نشابر امضا گرفتند.
خیستم گفتم چی زده مگن امضا میکنم ما یکم حجت یم را به دست نویستگی نیستم خدام خچون نویستگیم ما فقط امضا کردگیم بیست.
حمزه سالیف عکسایی را به رادیو آزادی نشان داد که در آن آثار جراحت در گوش و در دیگر اعضای بدنش دیده می شود. با گفته مفتش خورشید عبدالحلیموف بعد اقرار زیاد $2,800 را به شخص نورخانوف فرستاده است و او گرفتن مبلغ پولی را تصدیق کرده است. نصرالله کریموف مفتش دادستانی کل که به تفتیش پرونده مشغول است روز 15 فوریه به رادیو آزادی گفت این تفتیش ادامه دارد ولی جزئیات آن را شرح نداد. فیروزه طالبوا وکیل مدافع حمزه سالیف بر رادیو آزادی گفت در جریان تفتیشات همه حالات های شکنجه تصدیق شدند. فرهاد نورخانوف افسری که از عاملان اصلی شکنجه به حساب می رود و گفته او وکیل دفاع و هم حمزه سالیف در جریان تفتیشات در هیچ بازپرسی حضور نداشته است. یک منبع در وزارت گفت که ظاهرا او فرار کرده است و حالا تحت جستجو قرار دارد. حمزه سالیف می گوید امیدوار است تفتیشات عادلانه صورت می گیرد و گناهکاران جزای سزاوار می گیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ریاست آجانسی ضد فساد در ولایت سغد جزئیات بازپرسی مرادعلی علی مردان رئیس اگر اینوست بانک را آشکار کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. کریم ابراهیم زاده رئیس نمایندگی آجانسی ضد فساد اخیراً گفت علی مردان در رابطه با پرونده مدیر کارخانه پخت تازه‌کنی در ناحیه جبار رسولوف مورد پرسش قرار گرفت. با قول او بازپرسی در اتاق کاری مرادعلی علی مردان گذشته است. کریم ابراهیم زاده افزود
در ریاست اگنتی در ولایت سو پرونده جنایتی نسبت به جنوش ابراهیم اویدی تصرف مبلغ های طریق کریدیت داده شده با ماده 246 قسم 3 مورد تفتیش پیشکی قرار داشت. در دایره پرونده جنایتی از طرف مفتش اگنتی رئیس اگر اینوست بانک و علی مردان مورد پرسش قرار داده شده بود، همچون شهید در نجه درست بردن تفتیش فرمانده جنیتی و کاربری کارمندان اپراتیوی مبلغ 23 میلیون سومانی برقرار کرده شد.
به قول مقامات، ابراهیم بابا جانوف مدیر کارخانه پخته تازه‌کنی از سال 2011 تا سال 2013 از اگر اینوست بانک برای تجارت بیش از 10 میلیون سومانی و 3.5 میلیون دلار قرض گرفته، ولی آن را با این هدف استفاده نکرده است، بلکه مبلغ ها را برای روپوش نمودن قرض های قبلیش باز به خودی اگرو اینوست بانک داده است. رئیس آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت خبر داد که ابراهیم بابا جانوف بعدی برقرار کردن مبلغ قرض عفو شده است. او در مورد بازپرسی مرادعلی علی مردان در رابطه به این قضیه افزود:
بنابر سابقه که رئیس اگرو اینوست بانک، اما تو میدون که اگرو اینوست بانک پرابلم های مالی بسیار داره، ما کارمند خودمون سفربر کردیم به شهر دوشنبه که در شهر دوشنبه اونو مورد پرسش در اون چه کارشون پرسیده شد.
مرادعلی علی مردان سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگرو اینوست بانک تعیین شد. او در گذشته در مقام معاون نخست وزیر و رئیسی بانک ملی تاجیکستان کار کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چند مقام شهر پنجکن به خاطر آنکه در فصل زمستان دختران را با لباس تابستانه به پیشوازی رئیس ولایت سوخت برآورده بودند، مجازات شدند. عکس استقبال از رجبای احمدزاده در شهر پنجکن ماه ینوار امسال به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و واکنش‌های زیادی را به میان گذاشت. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در تن پالتو و در سر کلاه زمستانه داشت، ولی دختران در هوای سرد با لباس تنوک با پیشواز او برآمده بودند. هرچند در حکومت سوخت میگویند خود رئیس از چنین رنگ گرفتن کار ناراحت است، کاربران شبکه‌های اجتماعی راضی نیستند. آنها میگویند مقامات به هیچ وجه نباید از منصب خود سوء استفاده کنند. مقامات آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان نیز از چنین شیوه پیشوازگیری از منصبداران در محله ها انتقاد کرده، گفتند دیگر چنین کار تکرار نخواهد شد. گورس قاسمزاده معاون اول رئیس آژانسی خدمت دولتی روز 13 فوریه گفت از بحث ها در مورد سفربر کردن خوانندگان با استقبال منصبداران خبر دارند.
ما فکر میکنم البته در دوره امون طلبات مکرر شده که وزارت این و معارف معین کرده است و پیشنهاد کرده است، من فکر میکنم این بعد شاید که همین راهاندازی کرده نشده، میگونه واخرا که در گویم هوای سرد یا گرمو سفربری از اون بخدمت هستن همین حالات ها، ولی من فکر میکنم که شاید همین در منبر تنظیم میشد همین حالات.
ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک میگوید اگر انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی نمیشد، مقامات به این مسئله هیچ وقت واکنش نمیکردند. او میگوید من بعد هم شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری مقامداران نقشی کلان میبازند.
در تاجیکستان متاسفانه ما رسانه های تاثیر گذار نداریم و از لحاظ این که کنترل شبکه های اجتماعی یک مقدار مشکل تر است، از این سبب نیروهای آزادندش در اینجا بسیار تر هستند. بدون شک تاثیر همین شبکه های اجتماعی بود.
تحلیلگران تاجیک میگویند در شبکه های اجتماعی نیروهای آزادندش بیشترند و هر گونه عملی منصبداران را میتوانند مورد انتقاد قرار دهند. در فصل زمستان با لباس تابستانه سفربر نمودن دختران به پیشواز منصبداران یا مهمانان خارجی بار اول نیست. در گذشته نیز به این مانند حادثه ها مورد نگرانی و تنقید قرار گرفته بودند. یک حالت دیگر که چند روز باز مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی گردیده است، در هوای سرد با لباس تابستانه با پیشواز مهمانان اوکراینی برآمدن دختران در شهر لیوکند ولایت ختلان است. سنابر سمیزاده رئیس شهر لیوکند روز 31 ینوار امسال همراه با نمایندگان سفارت اوکراین در دوشنبه یک کارخانه کارکرد شیرا به استفاده داد. در این مراسم رئیس و مهمانان با پالتو و لباس زمستانه ظاهر می شدند، اما دخترانی که برای استقبال آمده بودند لباس تابستانه داشتند. بعد دنبال واکنش های زیاد از این حالت، سنابر سمیزاده روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت زمانی که نمایندگان اوکراین آمده بودند برف نبود و دختران همگی 15 دقیقه پیش از آمدن مهمانان با لباس تابستانه بودند و خلاص. پیشواز منصبداران سال به سال در تاجیکستان به یک معرکه باشکوه و پرخرج تبدیل می‌یابد. منتقدان چنین پیشوازگیری های با دبدبه را نوعی از شخص پرستی می‌دانند، ولی مقامات سطح عالی آن را کاری منصبداران محلی و منصبداران محلی در نوبت خود کاری اختیاری ساکنان می‌دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات در تاجیکستان اجرای قراری را پرزور میکنند که موافق آن اندازه یک قبر نباید از 2 متر درازی و 1.5 متر پهنایی بیشتر باشد. این معیارها در قرار حکومت تاجیکستان درباره ترتیب نگهداری و استفاده برای قبرستان ها معین شده است و مقامات اجرایی شهر و ناحیه ها در تمام جمهوری موظف شدند اجرای بندهای آن را نظارت کنند. بنابر این قرار مقامات خود اداره شهر و دهات باید برای هر یک قبرستان کتاب قید دفن شده ها و سنگ مزار آنها را تأسیس بدهند. این قرار همچنان قاعده های رفتار زیارت کنندگان را نیز در قبرستان تنظیم می کند. در بندی 8 آن از جمله گفته می شود که در داخل قبرستان ویران کردن ترتیبات جمعیتی و در حالت مستی حاضر شدن و چرانیدن چاروا منع می باشد. موافق این سند هر قبرستان آرامگاه در تاجیکستان باید نفری مردشو و قبرکن داشته باشد که می توانند به کار افتادگان بر عوضی پول خدمت رسانند. بنابر سنت رایج در تاجیکستان در اکثریت موارد قبر را برای نفری در گذشته قبرکنها آماده می کنند که قاعده و نزاکت های این کار را می دانند. از این رو اجرای طلبات این قرار نیز بیشتر بردوشی قبرکنها می افتد، چون موافق این سند مسافه بین قبرها به اندازه نه زیاده از 1 متر از جانب درازی آنها و نه زیاده از 0.5 متر از جانب پهنایی آنها مقرر کرده می شود. در این قرار نه تنها اندازه قبر و طرز جایگیرانی آن، بلکه اندازه سنگ مزار نیز معین شده است. موافق این قرار بلندی سنگ مزار سر قبرها نباید از 1 متر بلندتر باشد. رؤوف مجیدی اوستای سنگتراش که با فرمایش میزاجان سنگ مزار را آماده میکند میگوید حالا بنابر قرار حکومت سنگ مزار نباید از 1 متر بلندتر باشد و او نیز با میزاجان مقررات این سند را میفهماند. او گفت
بلندشی قرار در نشان داده است که بلندشی تو 1 متر باشه، ایگ 20، ایگ 40، ایگ 50. فقط امی مردم در ممکن هست که مردم امی رحمتی گذشتگی دولت در کار کدگی بود، معلم بود، شویر بود که امی ادم بسیار بعد امی 20, 25, 30, 40 سال دولت خدمت کرد، انا گذشت رحمت شویر بود. خیلی ادم ها ممکن هست که یک 20 یک 30 مونه همه ادم ها ممکن هست، نکه ادمی که کمبغل، ادمی که سوده، همه ادم ها تو سنگ بلندشی 1 متر اجازه دادستن.
هم صحبت ما گفت دیگر میزاجان آنها را برای ساختن مقبره و دیوار کردن گردی گور دعوت نمی کنند، چون که این چیز موافق قرار مذکور منع کرده شده است. ضمناً طبق این سند مقامات محل حق دارند سنگ مزار و یا آرایش دیگر گور را که بر رسم آیین‌های در آن محل رایج بوده مخالفت میکند برطرف کند. یک نفر هم صحبت ما از مقامات امور دین که نخواست نامش برده شود گفت آنها همچنان نوشتجات سنگ مزار را نیز تفتیش میکنند که در آن یگان گفته های زیدی دولتی وجود نداشته باشد. منظور آن است که آنهایی که زیدی دولت شورش برداشتند، ترک تشکیل کردند، نباید در سنگ مزار آنها شهید اعلان کرده شوند، شهر داد این هم صحبت ما. در ضمن با تکیه به همین بندی قرار مقامات شهر باختر اخیراً در یکی از آرامگاه‌های این شهر سقانه را که ارگود تباران برای در آینده گرونیدن اولاد خیش ساختند برطرف کردند، چون به گفته مقامات در این منطقه عنعنه ساختن سقانه وجود ندارد و ضرورت نیز برای آن نیست، چون برای گرونیدن همه زمین کافی وجود دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال 2020 دوره دومی هفتوله پریزیدنتی امام علی رحمان به آخر می رسد و قرار است تیر ماه آن سال مردم تاجیکستان در انتخابات رهبری بعدی کشور شرکت کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. تا کجا شانس نامزد شدن یک زن در انتخابات پریزیدنتی سال آینده تاجیکستان واقعی است؟ در جواب به این سوال رادیو آزادی، محبوب عظیمова سردار ریاست تشکیلی کمیته کاربوزنان و اولیه تاجیکستان روز 13 فوریه گفت:
همچون که امروز ما آزاد خفته می توانیم، ما باوری داریم که آینده هر دوی فرزندان ما درخشان است. برای ما چی نمیرسد؟ برای ما چی نمیرسد که در یک عرصه سیاست مثلا مبارزه بریم با یک پیشوایی که خودش علاقه مردم انتخاب کرده است، ارزنده ترین است.
بندشه عظیمова زنان تاجیک باید به پریزیدنت کشور برای خدمت هایی که در حق بانوان کرده و مقام زن را در کشور بالا برده است سپاسگزار باشند. قرار است سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پریزیدنتی برگزار شود و از حالا پیشگویی می شود در انتخابات نامزد کلیدی خودی رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد بود. بر اساس قانون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پریزیدنت تاجیکستان حق دارد بدون محدودیت در انتخابات اشتراک کند. قبول این قانون را کشورهای غربی و هم سازمانهای بین المللی همچون تحکیم قدرت انتقاد کرده بودند. سازمان خانه آزادی در گزارش کشورهای در حال رشد نوشت که الیت حکمران موقع خود را تقویت داد. روشن است که از راه تغییرات کنستیتوسیونی سال 2016 پریزیدنت امام علی رحمان پیشوای ملت شد و به او امکان رهبری به محدودیت را فراهم هم آورد. هرچند خودی پریزیدنت درباره آمادگیش برای شرکت در انتخابات چیزی نگفته است، بعضی از مطبوعات غربی حدس میزنند که احتمال سال 2020 نفر از نزدیکان پریزیدنت، دخترش آزاده رحمان یا پسرش رستم امام‌علی داوطلبی کرسی ریاست جمهوری شود. در انتخابات سال 2013 نخستین بار در تاریخ تاجیکستان یک زن اظهار آمادگی کرد که نامزدیش را پیشبری کند. اونی حال به نظر و نامزدی حزب آن زمان قانونی نهضت اسلامی تاجیکستان با دلیل جمع‌آوری نشدنی شماری ضروری امضای طرفداران نتوانست رسما ثبت نام شود. اونی حال به نظر و روز 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی از اظهار نظر مسئول کمیته زنان نگرانی و این حرف‌ها را تحقیر زنانی تاجیک و جهان نامید. بابا نظر و گفت:
حتی جنایتی جنایی هم نباشد، این یک جنایتی اخلاقی حساب می شود. وقتی که ما می گوییم که زن با مرد برابر حقوق است، آنها باید اراده یخیله داشته باشند، آنها کوشش کنند و اینقدر حکومت مثلا قانونها برای برداشتن استاتوس زن برابر، اینها چی می شود؟ این یک. دویم، حتی همین گپ تحقیر پریزیدنت هم هست. پریزیدنتی که مثلا در کنستیتوسیاش نوشته است که تاجیکستان دولتی دموکراتی است، یعنی که این معنای آن دارد که هم زنها هم مردها برابرند.
اون حال به نظر من میگوید آماده است نامزدی خود را در انتخابات پریزیدنتی سال 2020 گذارد و وارد کورزور این معرکه سیاسی شود، اما قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمیدهد از روی خود پیشبری نامزدیش را در انتخابات آینده پریزیدنتی گذارد. او میگوید اشتراک زنان به حیث نامزد در انتخابات ها میتواند راهی زنان دیگر را در معرکه های سیاسی باز کند. صحبت او درباره آماده بودن یا نبودن زنان تاجیک برای شرکت در انتخابات پریزیدنتی در حالی است که یک شهروند تاجیکستان بعد از اظهار آمادگیش تحت فشار قرار گرفت. قوتعلی مرادوف، یکی از فعالان سابق فرانت خلقی، ماه ینور گفت به خاطر از بین بردن سیاست ترس و پرینسیپ های دموکراتی آماده است در انتخابات اشتراک کند. ولی چند هفته بعد این ساختارهای رو به حکومت در مطبوعات رسمی این تصمیم او را به بعد انتخاب کشیده، در یکی از مطلب ها پیشنهاد کردند که او را از تشخیص طبی گذرانند. قوتعلی مرادوف در صحبت تلفنی اش با رادیو آزادی روز 13 فوریه گفت:
در همون جا بی‌نظیر بخوتا همچو پریمیر مینیستر انتخاب شد کو اندیرا گاندی پریزیدنت شد کو حاضر در تاجیکستان و سفیر افغانستان در تاجیکستان زن است.
امام علی رحمان سال 1994 باری اول در انتخابات پریزیدنتی پیروز شد و اینک 25 سال باز رهبری تاجیکستان را به عهده دارد. از آن زمان تا کنون در تاجیکستان 4 دفعه انتخابات پریزیدنتی برگزار شده است که هیچ یکی از آنها را ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا مناسب به معیارهای انتخاباتی دموکراتی ارزیابی نکردند.
مقامات تاجیکستان 5000 تقویم کلیسای بابتیستی یک سازمان مسیحی را مصادره و نابود کردند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رحمان علی رحیمزاده، سردار ریاست مبارزه با حقوق ویرانکنی گمرکی، روز 14 فوریه گفت تقویم ها از تشخیص وزارت فرهنگ نگذشتند و خصوصیت تبلیغ دینی بیگانه را داشتند.
تاریخ 18 دکمبر سال 2018 هنگامی که زنان عملیات گمرکی در
فرودگاه هوایی شهر دوشنبه از طرف کارمندان مقامات گمرک زیاده از 5000 عدد ورقه ها تقویم های دارای خصوصیت های ترغیب دینی بیگانه که با کلیسای بابتیست ها تعلق داشت معین کرده شد، بعد گزارشی تشخیص در وزارت فرهنگ نشان داده شد.
در خدمات گمرک تاجیکستان نگفتند که منظور از تبلیغ دین بیگانه چیست. رحمان علی رحیمزاده تنها گفت که شامل شدن به دین ها آزاد است، ولی ترغیب دین بیگانه در اساس خلاصه وزارت فرهنگ نادرست بوده است. 5000 تقویم مسیحی ماه دکبر سال گذشته از خارج به تاجیکستان وارد شد، اما در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه درمان. مسئولان کلیسای بابتیستی در تاجیکستان روز 13 فوریه به یک رسانه مسیحی گفتند تقویم ها را ماه ینور امسال در حضور آنها سوزاندند و 4000 سومانی معادل $400 آمریکایی نیز جریمه بستند. کلیسای بابتیستی در تاجیکستان مصادره تقویم ها را عمل نادرست خوانده است. با تاکید سازمان مقامات تاجیکستان به آنها گفتند که مقدار تقویم های وارد کردهشان از تعداد پیروان این رویه بیشتر است. در همین حال مسئولین کمیته دینی تاجیکستان گفتند که اصل بحث به شماره زیاد تقویم ها ربط دارد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین روز 14 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتقاد دینی تبلیغات دینی در جای های معین شده مقرر کرده شده است، یعنی در داخل اتحادیه دینی باید صورت بگیرد. اما ببینید وقت زیاده از 4000 عدد تقویم به کشور وارد کرده می شود، معلوم است که این در داخل اتحادیه دینی عملی کرده نمی شود، مرکز ترجمه و این علاقه
افشین مقیم افزود بر اساس قانون سازمان‌های دینی باید موافق شماره پیروان خود به کشور ادبیات وارد کنند. کلیسای بابتیستی به گفته او همگی 200 پیرو دارد، ولی تقویم وارد کرده‌اش چند برابر بیشتر از این رقم است. تاجیکستان دست کم 10 سال باز نظارت از بالای سازمان‌های دینی را شدت بخشیده است. در حال حاضر در کشور بیش از 70 سازمان دینی غیر اسلامی ثبت نام شده است. کلیسای بابتیستی یکی از آنهاست. در گذشته تعداد این سازمان‌ها به بیش از 80 می‌رسید. اما پس از قبول قانون آزادی وجدان و سازمان‌های دینی در سال 2009، این سازمان‌ها مجبور شدند دوباره از ثبت نام بگذرند. در نتیجه چندی از چنین سازمان‌ها یا از قید دولتی نگذشتند یا مجبور شدند به فعالیت خود نقطه گذارند. برخورد مقامات تاجیکستان با سازمان‌های دینی اسلامی و غیر اسلامی سال‌ها بود از طرف سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی تنقید می‌شود. از جمله آمریکا در گزارش سال 2015 از تاجیکستان خواسته بود با عهده‌داری بین‌المللی عائد به احترام آزادی دین و اعتقاد پایبند بماند و ثبت نام تکراری سازمان‌های غیر اسلامی، محدودیت‌ها چاپ و واردات ادبیات دینی را بازبینی نماید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجیچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بنا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالت های هست اکی رجب درست؟
اکی مورجب
تا امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چهار ورق چوب کردنی هستم زید نیسته مو میگم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردم داشتم همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست کم چیز ما رو بخواهد میکند کم چیز با ما یک competitive advantage یک برتری میدهد یکی از چیزهای اساسی همین خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان فرهنگ معینی کار کردن تکنولوژی ها هم همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزا ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم
درست حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دل خود سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخواه دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد باز هم بعضی عادت های هستند با مانند انتخاب کادرها رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم ما با پول مردم کار میکنیم امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است ما خوب درک میکنیم ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم
به نظر شما کدام قواعد مزوری که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پایتخت میگم مردم روزها سرسان شد پولش گرفتن نمیتونن تا این روز همین مشکل است من منظورم که
درست است در اساسش چی خیلی گفتم در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است بله بسیار مشکلی ها هست چی خیلی خیلی کردیم قرض رو به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود یا که با سبب های گناگون میدونیم مثال
در دیگاه خود شما
بله
چرا چونی شد
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست بگذار سه تا باشد این برای که وقتی که ما از روی ملکه از روی آدمگری از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر به ظاهران یا که به بگیم که خش تباریشون یا که دیگر صفاتشون ما به سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند در اساس همین من میبینم
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و من همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی می خوانم. برخی هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن، یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از موتر انتخابی کادر، یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دوچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا بگیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه، خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها، چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این چیز برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه؟ به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد: آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتوم همون کسلی هستن.
بازم برمیگردن به همون
کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینم
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میتونن این بلند بودن فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مبلغی نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند.
بله.
فایزها در
منظور ما برمی‌گردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می‌دونید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پاس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزوی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد، و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو، و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر اینگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
بعد کامیون ها وگان ها در ایستگاه های راهی آهنی ترکمنستان بیش از 100 وگان باربری تاجیکستان درماند. تفصیه راهبری آجانسی هوانوردی به شرکت ها نرخ را پایان برید وگرنه مشتری ها را از دست می دهید.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
تاجیکستان هنوز به خلاصه نرسیده است که آیا شامل اتحاد اقتصادی اورو آسیا یک سازمان زیر نفوذ روسیه بشود یا نه؟ سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت این مسئله را همه‌جانبه می‌آموزند و از کارشناسان نیز تا به حال مشورتی مشخص نگرفتند. روسیه بارها به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در اتحاد اقتصادی اوراسیا برویش باز است. در این سازمان اقتصادی به جز از روسیه، بلاروس و قرغیزستان و قزاقستان و ارمنستان هم شاملند. سراج‌الدین مهردین میگوید با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همکاری خوب دارند، و از جانب دیگر تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا به جز از قرغیزستان مرز ندارد و بیش از 90% مال از طریق ازبکستان دسترس میشود. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده می‌شود. با توجه به این مهاجران کاری مشتاق هرچه زودتر به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شدنی تاجیکستان هستند. آنها باور دارند که عضویت تاجیکستان در این سازمان زیر نفوذ روسیه شرایط کار آنها را در این کشور بهتر خواهد کرد. ولی در گذشته بعضی از مقامات در تاجیکستان گفته بودند که شرایط عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا بازگوی منفعت‌های کشور نیست. جف بزوس مالک شرکت آمازون گفت که وی مورد قلابی و شانتاج نشریه نشنال انکوایر قرار گرفته است. با گفته بزوس نشریه تهدید کرده است اگر میلیاردر از ادامه تحقیقات درباره پیدا کردن عکس های خصوصی و مکالمه الکترونی بزوس دست نکشد، عکس های اوریان اوران نشر خواهد کرد. بزوس نامه های الکترونی نشریه نشنال انکوایر را همگانی کرد که از وی طلب می شود از ادامه تحقیقات دست کشد. بزوس که بیشتر از 130 میلیارد دلار ثروت دارد، با کرا کردن ددکتیو خصوصی می خواهد دقیق کند که چگونه عکس های عشق‌ورزی و با معشوقش به دست نشریه رسیده است. چند پیش نشریه نشنال انکوایر مقاله را درباره رابطه های غیر نکاحی بزوس نشر کرد. یک روز پیش از نشر مقاله بزوس خبر داد که از همسرش جدا می شود. با گفته مالک آمازون خبری شروع تحقیق رهبر نشریه دیوید پکر را به خشم آورد. پکر با تیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رابطه های زیج دارد. بزوس همچنین افسود انعکاس قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقجی از روی نشریه واشنگتن پست نیز ممکن است پکر را به خشم آورده باشد. نشریه واشنگتن پست به بزوس تعلق دارد. و شرکت سامانیر اعلان کرد که از روز 3 مارس امسال به فرودگاه نوی استانبول پرواز انجام خواهد داد. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پوره به کار آغاز میکند و فرودگاه آتاتورک بسته میشود. با گفته مسئولان شرکت، سامانیر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز میکند. پروازهای روزهای سه‌شنبه و جمعه و یکشنبه اجرا میشوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. ماهی گذشته هواپیماهای تاجیکیر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز ماندند و بعضی از پروازهای این شرکت را سامان ایر انجام می‌دهد.
کیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در ایستگاه‌های راه آهن ترکمنستان بیش از 108 وگان حامل مال و کالاهای تاجیکستان درمانده است. داخل این وگان‌ها مال و محصولات گوناگون نیاز تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و اشیای خام ضروری شرکت تلکا بوده است. در یک سند که دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود به حالت 8 فوریه در ایستگاه ترکمنباشی، سرخس، ترکمن‌آباد، تالی مرجان، کلیف 108 وگان باربر تاجیکستان درمانده است. در اداره راه آهن تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند تا به حال از همتایان ترکمن خود در مورد چون و چرای این راهبندان پاسخ مشخص نگرفتند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با درماندن وگان‌های تاجیکستان در ترکمنستان گفت:
آید ترکمنستان، من امیرای گفتنی هستم که ما با ترکمنستان همچنین با تمام کشورهای منطقه همکاری خوب داریم در همه مسائل‌ها، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی. لیکن اون چیزی که مثال روزهای اخیر کمی مشکلاتی برای گذراندن ماشین های بارکش تاجیکستان در حدود این کشور روی داده است، ما متاسفانه تا حال از جانب ترکمنستان یکان شرحی نگرفتیم، گرچنده که ما در سطح های گوناگون البته ما این را خواهش کردیم. لیکن همین را ما گفتنی هستیم که البته این چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
زمینن تنها قطاره های تاجیکستان نیست که در ترکمنستان درمانده است، بلکه ماشین های بارکشی تاجیکستان نیز اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین های باربری تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شود. جانبی تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخی رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات اشقابات اخیراً به ماشین های باربری که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بار میارند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش های مقامات تاجیک، جانب ترکمنستان سبب و عامل های بستن مرز برای ماشین های باربر تاجیک را شرح نداده است. از سفارتخانه تاجیکستان در اشقابات به رادیو زاده گفتند که مقامات ترکمنستان وضعیتی به عمل آمده را تا حال رسما شرح ندادند و بدون آگاهی رسمی عبور ماشین های تاجیکستان را بستند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقابات به رادیو زاده گفتند برانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس می باشند و به آنها وضع را شرح دادند. به گفته این نماینده سفارت از طرف فرابی ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمی دانند که در ایران چند ماشینی باربر تاجیکستان بند ماندند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان می گوید صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند.
این یکی با گیرات خطی و ایت خطی می توانند گیرات خطی بیاین.
بله.
با واسطه افغانستان هیرات خطی کسی که اگر آواز میکنند راهی دویم این بعد حدود آذربایجان بعد رفتن پورتی از پورتی باکو با پورتی اکتاوی قزاقستان و به تریتوری ازبکستان آمدند.
اما با گفته صاحب کارا این دو مسیر برای بارکشانی طولانی می باشد و خراجات آن زیاد است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذشتنی ماشین های بارکشی تاجیکستان را از قلمروش منع میکند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شود. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدانند سبب های راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان. این راهبندی مقامات ترکمن در راهی ماشین های بارکش تاجیکستان بیشتر از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشقابات هیچ شرح واضح درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش نداد. آخر ماه آگوست و اول سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساسا مال و محصولات را از ترکیه ایران می آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس می شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیسی آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشورت دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمتی بلیت ها اساساً در موسمی بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرغیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می روند و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساسا در موسم بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می روند. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتاً زیادتر فعالیت کردن مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می‌برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی این معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نو اقتصادی آنها را وادار می‌کند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت. اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا автобус برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیط ها غیر ممکن است. وی گفت
در نرخ سوزشواری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه اگر نرخ سوزشواری این با بالانس شوی نرخ بلیط وارد می رسونه بوس نرخ خدمات رسانی فرودگاهی را بدن وکو اما این مورد در مضمون حساب کرده بعد اونجای گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه ما به فکر ما ممکنه امکان پذیر است این بعد از طرف این مقامات ماموریت رئیس گرجدانی باید این یک نظارت از بالای یعنی نحوگذاری باید باشد. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیط دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است. اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه از پلوس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانس آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیط یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گران تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیط تاثیر میگذارد.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم خوب خوب زره زره چونشم می سوزم می شمم که از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا طلوی من سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم رادیو